سلام علیکم و رحمت الله. بسم الله الرحمن الرحیم. الحمد لله رب العالمین و الصلاة و السلام علی محمد و آله الطاهرین. اللهم صل محمد و محمد و عجل فرج و اللعن الدائم لا عدائهم اجمعین لا یوم الدین. در محضر آیات آخر سوره آل عمران هستیم و انشاءالله این سوره یک همسفری برای ما باشد در مسیر آخرت، که اقرأ ورقه، که با این سوره آیاتش خوانده باشیم و بالا رفته باشیم در دنیا و انشاءالله در آخرت هم همین گونه بخوانیم و بالا بریم و انشاءالله بالا به برنمون با همین سوره. آیات آخر سوره آل عمران فشرده ای از معارف سوره رو در بر دارد که داره تمام اون چه که در این سوره در ضمن 200 آیه این سوره بیان کرده فشرده و خلاصش رو در اینجا به عنوان اساره سوره بیان میکند که میتواند یادآور معارف سوره باشد. در محضر آیات 198 به بعد هستیم. بسم الله الرحمن الرحیم. لکن الذین اتقوا ربهم لهم جنات تجری من تحتها الانهار خالدین فیها نزلا من عند الله و ما عند الله خیر للابرار. خب در دو آیه قبل که دفع دخلی بود از اینکه اگر بنابراین بوده که خدا مؤمنین رو بهرمند می‌گرداند و اونها رو وعده داده، چطور کافران در دنیا بهره دارند و گاهی در رفاهند، که دفع دخل بود که لا یغرنک تقلب الذین کفروا فی البلاد. اگر بهره میبینی از اونها، میبینی اونها در حقیقت مدتی گاهی در زمانهایی احوالی بهره ها دارند، این تو رو گول نزند که فکر کنی خدا به اونها توجه کرده. اولا حیات دنیا بهرشی هستش، هر چه که باشد عالی ترینش هم قلیل است و در مقابل ابدیت و بهرهایی که تو ظرف ابدیت ایجاد می شود هیچ در حقیقت قابل تصور نیست. حتی روایت شریفی است میگه مثل این که اگر کسی در اقیانوسی دستش رو انگشتش رو بکنه در بیاره، این آبی که به این انگشت در مقابل آب اقیانوس تصور می شود، این چقدر ارزش دارد؟ این قلیل بودن رو تصویرش رو با این زیبا بیان کردن که انسان انگشت دستش رو در آب اقیانوس، این بعد انگشت رو در بیاره، چقدر آب به این انگشت چسبیده، چقدر این بهره داره نسبت به اون آب اقیانوس با اون عظمت. میگه دنیا و آخرت از همین نسبت هست، تازه این هم از باب نسبتی است که ما بشناسیم، چون نسبت ابدیت به متناهی نسبت نامتناهی است، امکان پذیر نیست. با این حال اگر بخوایم تصویرش بکنیم این گونه است. لذا میفرماید لا یغرنک تقلب الذین کفروا فی البلاد، که این تقلب الذین کفروا فی البلاد تو رو در حقیقت این بهرمندی گول نزند و فکر نکنی که اینها مورد عنایت حق واقع شدن. غیر از این که این بهرمندی ها موجوری که عرض کردیم چندین لایه دارد. یه لایش این است که ممکنه اجر عمل خوبی باشد که گاهی کردن در همین دنیا، چون قائلا فقط بهرمند میشن. گاهی ممکن است از باب استدراج باشد که اینها رو رها کردن، گاهی املا باشد، گاهی استدراج باشد و سنت های دیگر خدای سبحان که جلسه گذشته بیان شد در اونجا. بعد دنبالش میفرماید که لکن الذین اتقوا ربهم، اینهایی که تقوا پیشه کردند، لهم جنات تجری من تحت الانهار خالدین فیها نزلا من عند الله. همه اون خصوصیات رو بیان کرده که این جناتی که از زیر اونها در حقیقت آبها جاریست و درختان پر کرده اونجا رو و رودخانه ها جاریست، این نزولن من عند الله هست. نزولن یه بحث بسیار جالبی دارد و دقیق است. میگن وقتی که مهمان وارد میشود، اونی رو که صابخانه از قبل آماده کرده، نه بعد از اینکه وارد میشود آماده میکند، نه از قبل آماده کرده که مثل این میمونه که یه پذیرایی است که از قبل پیش بینی شده، او رو میگن نزول، یعنی نازل شده، که این وقتی میاد پایین از مرکب بلافاصله بهره مند میشود. این نزولن است، اونیست که این نازل میشود. دنبالش میفرماید و ما عند الله خیر للابرار. اما یه پذیرایی دیگری است که اون نزول نیست، نازل شده نیست، بلکه او و ما عند الله است. یعنی بعد از این که مثل این که خستگی این در رفت، حالش جا آمد، حالا میبرنش بالاتر، بالاتر که میبرن و ما عند الله هست. این قبلی نزولن من عند الله بود، از جانب خدا نازل شده بود، درسته؟ اون وقت شاید بشود گفت، شاید بشود گفت نزولن من عند الله پذیرایی است که انسان به واسطه اعمالش ایجاد کرده، که تو بهشت هم لهم ما یشاؤون فیهاست، که اونچه که میخواهد به واسطه اون کارهایی که قبلا داشته، لهم ما یشاؤون شاء او، چون شاءش محدود است، خواستش محدود است، تعبیر به نزولن من عند الله میشود. درسته که این از جانب خداست، اما نزول است، نازل است، این پایین آمده، درسته؟ به واسطه این که عمل این هر چقدر هم عمیق و عظیم باشد، این عمل چی هستش؟ نازله اون نظام فکری اوست، و غیر از این که حد او در او جاریست، حد دارد، چون این در حقیقت انجام داده. اما و ما عند الله خیر للابرار، همون ولدینا مزید می شود. یعنی ابتدا با اون چه که مربوط به خود این بود و اعمال این بود پذیرایی میشن، درسته؟ این پذیرایی ابتداییه، اولیه. بعد از این که از این پذیرایی صورت گرفت، اون موقع لدینا مزیدش و ما عند الله هست خیر للابرار، که این و ما عند الله شاید بشه این رو از این استفاده کرد که دو مرتبه کرده در اینجا. اون وقت یه بیان خوبی هم از این میشه استنباط کرد برای جاهای دیگه، که در جاهای دیگه که دو مرتبه رو اشاره نکرده، یه مرتبه فقط ذکر شده، اون عامیست که هر دو رو شامل میشود. اون جایی که تفصیل آمده نشون میده این دو مرتبه رو داشته، جای تفصیلش بوده. اما اون جایی که یک مرتبه اشاره کرده، گفته بهش رو وارد میشوند، چون خود بهش میدانیم به قرینه مراتب دارد، گاهی یا ایتها النفس المطمئنه است، درسته؟ که اونجا تو دنبالش میفرماید که چی؟ وادخلی جنتی، در جنت من داخل بشید. گاهی در بهشتی است که من تحتها الانهار خالدین فیها، این بهشتی است که به اصطلاح رودها در او جاری است. این که بهشتی که رودها در او جاری است هم توحیده، اما توحید وادخلی جنتی چی هستش؟ خیلی عالی تره، که بهش مراتب دارد. این نزولن شاید اون مراتب اولی بهشت است که با اعمال انسان وصلاب کسب می شود، اما بهشتی که با عقاید انسان کسب شود مرتبه بالاتری است. بهشتی که اعطای الهی است بدون اینها که لدینا مزید است، او فوق همه اینهاست، که او در حقیقت دیگه دائر مدار عمل من نیست، فکر من نیست، بلکه او به کرم الهی است، به جود و در حقیقت اون منت الهی است که لدینا مزید. لدینا مزید یعنی برای این تو شاء و اراده این نمی گنجد. لذا اگر در قرآن دارد که کل ما رزقو من ثمرة رزقا قالو هذا الذی رزقنا بهی رزقنا بهی من قبل، اگر اینجور بیان شده تشابه جزاست با عمل، که مطابقت جزاست با عمل، درسته؟ این همون نزولنه، این همون نزولنه که در اینجا آمده که تشابه دارد با عمل این. اما اونجایی که به صلاح اعطای الهی است که لدینا مزید است، بدون عمل است، او دیگه فوق این است. لذا ببینید مثلا تو جاهایی که دارن جزا رو میشمرن، گاهی جزا مترتبه بر عمل است، حد دارد. لذا میفرماید که به صلاح تو همون آیه‌ای که در رابطه با انفاق است که ينفقون الذين ينفقون في سبيل الله مثل الذين ينفقون اموالهم في سبيل الله كمثل حبه انبتت سبع سنابل في كل سنبله 100 حبه، درسته؟ والله يرزق من يشاء، بله، والله يضاعف لمن يشاء، که این يضاعف دیگه از جانب خداست، لمن یشا او دیگه یه نسبت دیگریست. حالا لمن یشاش یعنی پارتی بازی میکنه خدا؟ نه، تازه اونجا والله یضاعف لمن یشا بالاترش چیه؟ چون ضعف هم مترتبه بر این است که پایه‌ای باشد که ضعف او باشد، مضاعف او باشد، درسته؟ دنبالش میفرماید چی؟ والله واسع علیم، که والله واسع علیم دیگه مترتبه بر عمل نیست. این که عملی دانه بشه 700 برابر، بعد اونجا بشود یضاعف لمن یشا که اون ضعف پیدا کند. حالا ضعف هم دو برابر فقط نیست، ضعف چند برابر شدن رو هم معنا میده. اما چند برابر شدن هم یه پایه میخواد یا نمیخواد؟ یه پایه‌ای میخواد که بگیم این چند برابر شد، 100 برابر شد، 1000 برابر شد، چنانچه خودش 700 برابر رو ذکر کرده، میگه اون 700 برابر مضاعف میشود، و 700 برابره هم تازه مضاعف میشه. اما تو انتها میفرماید که چی؟ والله واسع علیم. تا میفرماید والله واسع علیم یعنی چی؟ دیگه اگه کسی اینجا چونه بخواد بزنه نفهمیده. اگه بخواد بگه خدای میشه بیشتر از اینم بدی، دیگه نفهمیده. چرا؟ چون واسع علیم یعنی صفت الهی است، مبدئیت از اونجاست نه عمل من، درسته؟ دیگه اینجا حد ندارد. اگر حد کسی حد ببیند ای غلط دیده، و الا او حد ندارد. والله واسع علیم، که اینجا هم میفرماید و دنبالش میفرماید که و ما عند الله، و ما عند الله یعنی اینو میبرن بالا، اون جایی که نزلن من عند الله هست او رو آوردن پایین، اون نتیجه رو، منتها نه پایین پایین که تو دنیا باشد. اینا دارن از دنیا بردن عالم آخرت هست. اما با این حال بعضی بهرها نزولن است، بعضی بهرها چی هستش؟ این رفته بالا، حد شکسته شده. و ما عند الله خیر للابرار، که باز این ابرار چون مقابل ندارد در اینجا، مقابل به معنای مقربین، فقط در مقابل فجار است این ابرار، یعنی در مقابل کسانی که اهل بر نیستن قرار میگیرد، هم مقربین رو شامل میشود هم اصحاب یمین رو شامل می شود، که اختصاص فقط به اصحاب یمین ندارد، که اینجا عام می شود، مثل اون بحث قبلی که داشتیم که عام بود. خب این آیه شریفه که وعده اینجوری داده که لکن الذین اتقوا ربهم لهم جنات تجری من تحت الانهار خالدین فیها نزلا من عند الله، اونم خلود تازه، خالدین فیها نزلا، یعنی مثل این میمونه که کأنه یه مرتبه مربوط به بدن انسان مؤمن است، نزلا است، یه مرتبه مربوط به نظام روحی انسان است، ما عند الله است. میشه انسان هم از نزل بهره مند باشد، هم در اون حینی که از نزل بهره مند است از خلاص عند الله هم بهره مند بشه؟ میگه میشه، چون انسان یه حقیقت چیه؟ کشداری است که هم جسم دارد، هم نظام مثالی دارد، هم نظام عقلی دارد، هم نظام فنایی دارد، درسته؟ پس میتواند تو تمام اینها بهرمند باشد، میتواند بهرمند باشد، که اینم باز مانعی ندارد در اینجا، که این نه بعد از نزول میبرنش، نه ابتدا با نزول ازش پذیرایی میکنن، که انه اون جزای بدن او، چنانچه تو نظام عالم انسان از عالم دنیام که میخواد بره، انسان اول وارد عالم برزخ میشود و از برزخ وارد قیامت می شود که بعضی نعمت ها مربوط به وادی ها و مواقف قبل است، اما بعضی نعمت ها دائمی هست که خالدی نداره در اینجا. اما این خلود به معنای این است که این مربوط به مرتبه نازل این است. خلود هم هست اما مرتبه عالی این و ما عند الله هست. اینم خلاصه یه نکته دیگری که شایدم این باشد که اینم امکان پذیره. خب در آیه بعدی میفرماید که و ان من اهل الكتاب لمن یؤمن بالله و ما انزل الیکم و ما انزل الیهم خاشعین لله لا یشترون بآیات الله ثمنا قلیلا. 5 تا خصوصیت رو برای اینها ذکر میکند. یعنی تا اینجا تخطئه اهل کتابی بود که در مقابل پیغمبر بودن، چون تخته اونها رو بیان میکرد تا این آیاتی که بود مقابله اونها رو تخته اونها، اینجا داره میگه همه اهل کتاب اینجوری نیستن، بلکه از اهل کتاب کسانی هم هستند که اینها این خصوصیات رو دارن. 5 خصوصیت رو در اینجا ذکر میکند که اینها ترتب دارن این 5 خصوصیت. لذا اولش بیان این است که ان من اهل کتاب لمن یؤمن بالله، ایمان بالله اینها که مبدا، ببینید همون جوری که خدا منشأ هستی است، مبدا هستی است، خالق هستی است، ایمان بهش هم مبدا همه ایمان هاست، معرفت به خدا هم مقدمه معرفت به همه چیز است. یعنی خدا نه فقط در خالقیت اول است و بقیه اسباب اوست که ایجاد کرده، بلکه در معرفت به او هم الستو بربکم معرفتی است که همه انسان ها بر او چی شدن؟ تنیده شدن، سرشته است، فطرت است که الستو بربکم. اونجا هنوز چیز دیگری رو بیان نکرده، اما معرفت ربوبی اولین معرفت است. بعد همین جور ایمان به خدا هم اولین ایمان است. یعنی اگر میخواد کسی ایمان پیدا بکند به مراتب دیگه، باید ایمان با خدا، ایمان به خدا شروع شده باشد تا مبدا باشد. این رو به عنوان یک الگو نگاه بکنیم تو هر چیزی، یعنی تو هر کاری، معرفتی، قدمی، هر چیزی، حتما اون حتی ذکر این مسئله، یاد خدا، ذکرش هم چی باشد؟ اول باشد و بعد از کار دیگه. اینم خلاصه مراقبه است. لذا دعاها اللهم شروع میشه. هر جا که ما میخواییم دعا بکنیم، حتی صلوات میخواییم بفرستیم، میگیم اللهم صل علی محمد و آل محمد، اللهم صل محمد و آل محمد. در اینجا هم خدا اول آورده لمن یؤمن بالله، ایمان به خدا دارند اینها که مبدا بقیه ایماناشونه. و همچنین و ما انزل الیکم، اون چه که بر شما نازل شده است. ما انزل الیکم یعنی قرآن، یعنی اینها ایمانشون به خدا به گونه ای بوده، با حالی بوده که ایمان به خدای اینها کشونده اینها رو به چی؟ به ایمان به اون چی که نازل شده بر شما. همچنان که قبلا به شما امر کرده بود که ایمان به رسولان داشته باشید، رسولان قبل، چند آیه قبل یادتون هست که ایمان به رسولان قبل داشته باشید، اینها رو با هم، به اینها هم، اینها در حد رسیدن به این که اون ایمان سابقشون که صحیح بود رسوند اینها رو به ایمان به رسول خدا، مانع نشد. اگر ایمان صحیح باشد منجر می شود، چون بشارت ها در او بوده، اون بشارت ها محقق شده در برای اینها. بقیه کتمان کردند با این که می دانستند، یعرفونه کما یعرفون ابناءهم، مثل این که فرزندانشون رو می شناختن پیغمبر رو، از صفات و خصوصیاتی که در کتب آسمانی قبل بود همین جور می شناختن. اما این شناختشون چی شده بود؟ کتمان کردن این رو، نگذاشتن. اما اینها چی؟ و ما انزل الیکم، اون چه که بر شما نازل شده. چرا میگه ما انزل الیکم، به سوی شما نازل شده؟ حد میزنه، تخصیص داره، یعنی آیا اختصاص دارد این انزال به مسلمان ها؟ میفرماید نه، انزال تخصیص ندارد که نزول خاص باشد. قرآن برای همه است، اختصاص به طایفه دون طایفه ندارد. اما ما انزل الیکم مسلمان ها به عنوان مسلمانی که مهیمن بر همه ادیانند، اسلام به عنوان هیمنه بر همه ادیان در مقابل اهل کتابی که ایمان نیاورده بودند، و ما انزل الیکم که اون ما انزل الیکم نه به لحاظ تخصیص باشد، لذا چون میخواد بگه که بر خود اینها هم کتاب قبلا نازل شده بود، ما انزل الیکم رو به عنوان در حقیقت چی میاره؟ شاخصه میاره. لذا دنبالش میفرماید و ما انزل الیهم، اینا ایمان دارن به خدا و ایمان دارن به اون چه که به شما نازل شده و به اون چه که بر خودشون نازل شده بود. و ما انزل الیهم، اونم صفت چهارم، خاشعین لله. خشوع خیلی تعبیر زیبایی است. حالا در آیه قرآن هم دارد که در آیه قرآن می‌فرماید که اگر وقتی که آب بر زمین و من آیاتهی انک تر الارض خاشعتن فاذا انزلنا علیها الماء اهتزت و ربت، وقتی زمین خاشع است یعنی آماده است که آب بر او در حقیقت ببارد، درسته؟ خشوع یعنی یه آمادگی، یه ویژگی، یک نزا در مقابل مثلا اون روایت شریفی که بود که می‌فرماید که نجاشی وقتی که به اصطلاح مسلمان شد و اون جریان تواضعش رو بیان کرد، اونا تو روایت شریف میفرماید، یا جریان حواریون رو که عیسی علیه السلام وقتی که آب ریخت پاهای اونها رو شست، انتهای روایت میفرماید، اون انتهای روایت خیلی زیباست که میفرماید که در زمین نرم است که زراعت میروید، نه در زمین سخت، لا فی الجبل، درسته؟ فی الارض تنبت الارض لا فی الجبل، یعنی در جایی که خاشع باشد، اونجا تواضع باشد، جای رویش است، نه جایی که سخت باشد و سفت باشد. یه موقع در مقابل هوای نفس است، میگه کل جبل راسخه، بادها او رو نمی لرزاند، لا تحرک العواصف است. اما یه موقع در مقابل اخذ است و گرفتن است، اونجایی که حق رو میخواد بگیره، خاشعند. این خاشع بودن رو این آیه تعبیر کرده به عرض. و من آیاتهی، اگر میخوای ببینی خشوع چیه، زمین رو نگاه کن، انک تر الارض، میبینی زمین رو، خیلی تعبیر زیباییه، چون آمادگی دارد، خشوع دارد، تر الارض خاشعه. خصوصیت خشوعش چیه؟ اذا انزلنا علیها الماء اهتزت و ربت، این آماده است برای اخذ، درسته؟ وقتی آماده است، باران که میبارد میگیره، حق رو میگیرند، در مقابل حق مقاومتی ندارند. و وقتی در مقابل حق آدم مقاومت نداشت میگیره، اهتزت، هم به اهتزاز در میاد، هم ربت، رشد میکند و بالا میرود. اینجا میفرماید اینها و ما انزل الیهم خاشعین لله، در مقابل ما انزل، ما انزل الیکم و ما انزل الیهم که از جانب خدا نازل میشه، اینها خاشعن، یعنی در مقابل کلام حق مثل زمینی هستن که بار تعبیر خیلی زیباست، مثل زمینی هستن تشنه که باران وقتی برش میبارد، نازل میشود، کاملا میگیرن، نمیذارن هیچ ذره ایشی بشه، حروم بشه و دست بره. این میشه خشوع. این جور انسان، تعبیر خدا رحمت کند حضرت آیت الله بهجت رو، ایشون میفرمود انسان در دست باد اوامر الهی، باد باید مثل چی باشد؟ مثل یک پر باشد، یا برگ خشکیده، ایشون میفرمود که مانند یه برگ خشکیده باشد. برگ خشک، ببینید یه ذره نسیمم که میاد، این رو زمین چی میشه؟ جا به جا میشه. یا در روایت دارد نظیر این کن کر ریشه، مثل پر باش در مقابل اوامر الهی. یعنی خشوع، یعنی این خشوع، یعنی کن کر ریشه، مثل پر بودن، که یه ذره هم نسیم میاد، این پر چی میشه؟ تکون میخوره دیگه. خشوع خیلی زیبا تو این دو سه تا تعبیر تو ذهنمون داشته باشیم، مثل پر بودن، مثل برگ خشکیده بودن، مثل در مقابل باد، این دوتا، یا نسیم، مثل زمین بودن در مقابل باران و آب، که اینجور آماده سنگ نیست که آب در این زمین فرو نره و جریان پیدا کنه و زمین خشک نیست، زمین خاشعه. زمین خاشعه زمینی است که اهتزت و ربت میگیره و به اهتزاز در میاد، زنده میشه با این آب، حیات پیدا میکنه. خیلی زیبا تعبیر خشوع رو تو این دو سه تا تعبیر اگر آدم تو خودش مراقبت بکند که در مقابل الان ببینید توی نگاه مطرح شدن حرفهای مختلف و بالاخره نظرهای مختلف انسان، اگر حالش خشوع نسبت به خدا باشد، نسبت به کلام حق باشد، دنبال این است که ببینه حق چیه که اون کارو بکند. اما من چی میپسندم، این وقت در مقابل خشوعه. من چی میپسندم سفت شدنه، سخت شدنه. لذا میبینید که اون حقیقت بیرونی تو این وجود کاملا تأثیر خودش رو ایجاد نمی کند. به قدری که این ظرفیت داره و وقت، یا به قدری که این مایل بشه، لذا محبت ها و بغض هایی که به لحاظ حق شکل نگیرد انسان رو چیکار میکنه؟ این محبت ها و بغض ها انسان رو در مقابل خشوع قرار میده. اما محبت و بغضی که در راستای حق باشد، البته انسان رو چیکار میکند؟ انسان رو روایت شو بردی؟ بله. کدوم روایته؟ بله بله، مال حضرت عیسی علیه السلام که اونجا وقتی پاهای اینا رو شست، که وقتی بهشون گفت حاجتی دارم، اونها گفتن قضیت حاجت که روح الله، فقام فقسل اقدامهم فقالوا كنا نحن احق بهذا يا روح الله، ما اولا هستیم به این از شما که پای ما رو شست، ما باید پای شما رو میشستیم. فقال ان حق الناس بالخدمه العالم، ما شنیدیم مردم باید به عالم احترام بگذارن، درسته؟ این درسته. اما از این طرف به عالم چه خطابی کردن؟ گفتن حق الناس بالخدمت العالم، عالم هم باید خادمترین باشد دیگه. یعنی اون طرف به مردم گفتن به عالم احترام بگذارید تا رشد کنید، از این طرف هم به عالم گفتن خدومترین باشد. و ان حق الناس بالخدمت العالم، خدمت هم به این نیست که فقط بنشینی دستور بدی، میگه پلن شده پا اینا رو شسته دیگه. پا شستن یه عمله، یه کاره، اونم یه کاریست که به ظاهر خیلی کار نازلیست، معمولا خدمتکارای خانه، اما عیسی علیه السلام خودش این کارو کرده به دنبالش. انما تواضعتو، من اینجا تواضع کردم با شما، لکیما تتواضعوا بعدی فی الناس کتواضعی لکم، همون جوری که من با شما تواضع کردم شما و مردم اینجوری، چون شما میخواید نقش منو ایفا کنید، نقش عالم رو ایفا کنید، پس باید همینجور با مردم را بیاید. خیلی، یعنی گفتن این که ما نوکر مردمیم یه حرفه، اما نوکری کردن یه کار دیگریه. نوکری کردن یعنی آدم واقعا ببینه وقتی داره کفش رو جفت میکنه افتخار بکنه، وقتی که میبینه جلوی مردم بلند میشه احترام میکنه با تمام وجود، دوست ببینه واقعا تمام وجودشه، تظاهر نیست، تظاهر نیست، بلکه تمام وجودش باشه. بعد میفرماید ثم قال عیسی علیه السلام به تواضعه به اصطلاح تأمر الحکمه لا به تکبر، اگر جایی تواضع باشد حکمت چی میشود؟ عمران می شود و محقق می شود، نه به تکبر. کذالک فی السهل ینبت الزرع لا فی الجبل، همه نکتهش مال همین بود. در فی السهل زمین نرم، سهل زمین نرم، دشته، نه کوه، نه سفت، یه جایی که لم یزرعه اونجا رو نمیگن. فی السهل زمین نرم، زمینی که آماده است. این انسان میگن ان تر الارض خاشعه فاذا انزلنا علیها الماء اهتزت، دست شما درد نکنه، و ربت، که این اهتزت و ربت همون سهل است، زمین نرم است، که خشوع این است که در اینجا میفرماید اینا خشوع دارن، خاشعین لله، یعنی وجودشون در مقابل ما انزل الیکم و ما انزل الیهم چی هستش؟ کاملا نرمه در مقابل کلام حق. هرچند اینها در مقابل هر کلامی اینجوری نیستند، در مقابل کلام حق اینقدر نرمند، اما در مقابل کلام باطل چی هستن؟ کل جبل راسخن لا تحرک العواصفن، در مقابل هوای نفسشون کل جبل راسخن. اما نسب لذا میبینی توی مباحثه دو نفر دارن با هم بحث میکنن، اما چون تا به حال این یه حرفی رو زده، الان یه دفعه پیش آمده دیگه، آدم احساس میکنه با کلام مقابل شاید درستر باشد، درسته؟ اگر خاشع باشد در مقابل حق چی میشه اونجا؟ بلا فاصله در حقیقت چی میشه؟ قبول میکند و میگه که نه، من تا حالا اشتباه میکردم، حرف شما درستر بوده. تو این الان باید تو این جریانات انتخاباتی هم همینجور باشیم. اگر خلاصه یه کلامی رو حق دیده بودیم پاشم باید. اگه بعد دیدیم نه این یکی مثلا چی هستش، دور آدم بگه خاشعی، نه حق رو هر جا دیدیم حق باشد، اینجور انسان خودش رو به حق ببندد، نه به افراد، نه به خلاصه ظواهر دیگری که ممکنه اونها هم اظهار حق داشته باشند، باطلم نه، اما انسان باید به حق خودش رو ببندد و الا ممکنه به افراد بستن چی بشه انسان رو؟ بالاخره افراد معصوم از خطا نیستن، معصوم نیستن، چون معصوم نیستن و معصوم از خطا نیستن ممکنه کلمه حقم داشته باشن، اما در این حال چی باشد؟ حدودشون ما رو محدود کند، به حقشون پابند باشیم، اما به حدشون نه، حدشون رو قبول نکنیم تو وجودمون. خب اینم این آیه شریفه، خاشعی نه لله لا یشترون به آیات الله ثمنًا قلیلًا. در مقابل اینکه اینها قبلا آیه شریفه داشتیم در چند آیه قبل که فرمود که اینها کسانی هستند که آیه 187 و از اخذ الله میثاق الذین اوتوا الکتاب که لتبیننه للناس ولا تکتمونه، کتمان نکنید اونا رو که میدانید، فنبذوه وراء ظهورهم واشتروا به ثمنًا قلیلًا، بی اعتنایی کردن به اون کلماتی که بر اونها نازل شده بود، اینها در قبال دنیا طلبیشون بود. این وشترو بهی سمنن قیلا، نه پولی گرفتن ها، دنیا طلبیشون اشباه شد، مقامشون حفظ شد، اینا همه وشترو بهی سمنن قلیلنه، یعنی اینها رو احترامشون حفظ شد دیگه. یه دفعه طرف از عالم به اصطلاح اهل کتابی که بوده ایمان بیاره، نسبت به این الان میشه ابتدای کار، لذا اون مقامش حاضر نبود دست بده، لذا اشترو بهی سمنن قلیلن، این خریده به یک ثمن قلیل بود. لذا مقابل اون آیه که اونجا تخطئه میکرد، اینجا میفرماید که لا یشترون به آیات الله ثمنا قلیلا، اینها یکی یکی خصوصیات خوبشون رو داره ذکر میکند. این خیلی خاشعین لله لا یشترون به آیات، آیات خدا رو برای دنیامون نخواهیم، آیات خدا رو برای دنیامون به معنای این که دنیامونو بخوایم با این در حقیقت چکار بکنیم؟ حفظ بکنیم دنیامون رو، خرج خودمون نکنیم بلکه خرج حقیقتمون بکنیم، خرج دنیامون نکنیم. این صدق دارد برای هر کسی و طایفه‌ای به گونه ای. یعنی اگر من آیا امام رحمت الله علیه یه بیانی دارد زیباست، ایشون میفرماید گاهی بعضی قرائت قرآن میکنن، صدای خوش دارن و میخوانن، اما برای اینکه صداشون رو نشون بدن قرآن میخوانن با صدای خوش، قصدش این است صدای خودشش رو نشون بده قرآن میخواند. تونستم عرضو برسونم؟ قصدش نبود قرآن رو برساند، قصدش بود صدای خوشش رو برسونه. اینم اشترو بهی ثمنًا قلیلًا، یعنی قرآن رو فدای چی کرده؟ فدای صداش کرده. صدا اصل است، قرآن فرع است. ما که به عنوان مبلغیم قرآن اصل باشد تو تمام وجود ما و بیان ما و گفتار ما، نه اینکه خودمون رو بخوایم نشون بدیم از قرآن نقل بکنیم. حالا اینا امتحانات خاص خودش هم دارد. البته دنبالش میفرماید که اولائک لهم اجرهم عند ربهم، البته این پنج خصوصیت اگر در کسی بود اون وقت دیگه اولائک لهم اجرهم عند ربهم، این اندر رب اینها ماجورند، یعنی اجر اینها پایین نمیاد، نزولم نیست، درسته؟ اینها در بعضی از آیات دارد مرتین به اینها جزا داده میشود. چرا؟ چون یه بار به دین عیسی ایمان آورده بودند، درسته؟ قبل از اسلامی که بودن یه بار وقتی کلمه حق پیغمبر رو شنیدن به اسلام ایمان آوردن. بعضی روایات دارد این در مورد نجاشی نازل شده، اما شأن نزول حد نمیزند که نجاشی مسیحی بود و چون این نجاشی مسیحی بود بعد از اینکه جعفر طیار و اون همراهانش رفتن اونجا و بعد مشرکین پیغام ها رو فرستادن مقابل اینا، اینا پس بدید به ما، اینا از ما تمرد کردن، نجاشی گفت کلامشون رو بشنویم چی میگن اینها. وقتی کلام اینها رو شنید، آیاتی که خون نجاشی، عشق نجاشی در آمد، گویی همین کلام ایساست. و بعد دارد تو جنگ احزاب اگر اشتباه نکنم، یه دفعه خلاصه تو جنگ احزاب جعفر دید که نجاشی فرستاده دنبال جعفر و گفته بیاید با یارانت. میگه ما وقتی رفتیم دیدیم که نجاشی نشسته رو زمین و پیراهن ساده، نه جبه خلافت به تن کرده. تعجب کردیم که چی شده، این بر تخت ننشسته، لباس به اصطلاح ساده. وقتی ازش پرسیدیم چی شده، یه بیانی رو کرد که عیسی به ما فرموده، عیسی علیه السلام به ما فرمودش که هرگاه خدا به شما نعمتی داد بر خودتون تواضع جدیدی رو ببندید. بستن یعنی با سختی ایجاد کنید تا این به اصطلاح توتون محقق بشود. و من الان جاسوس های من شنیدن و آب خبر آوردن که پیغمبر شما در مقابل جنگ احزابی که همه مقابلش ایستاده بودن پیروز شد. و من برای این که این پیروزی رو برای خودم که رسیده بود به عنوان نعمت دیدم، قدردانیشو به این دیدم، تواضع جدیدشو به این دیدم که دیگه بر تخت سلطنت ننشینم و به اصطلاح بر زمین بنشینم و لباس ساده برتر کنم. و بعد داره نجاشی وقتی از دنیا رفت در زمان به اصطلاح حیات پیغمبر اکرم صلی الله علیه و آله و سلم بود، پیغمبر دارد در اونجا به اصطلاح جلوی چشم همه رو باز کرد، به طوری که مردم جنازه نجاشی رو میدیدن و پیغمبر نماز بر جنازه نجاشی خوند. که حالا میگن این تمثل چگونه بود، براش حرف زدن، گفتگو کردن که آیا جنازه رو حاضر کرد، آیا زمین رو مطوی کرد بین خودش و جنازه، آیا پیغمبر اونجا حاضر شد. اینا حالا الان بحثش نیست، اما از آثارش این بود که پیغمبر بر جنازه نجاشی نماز خوند اینجوری، که کسی که اینجوری ایمان آورده بود تو حبشه هم بود اما پیغمبر در مدینه بود، دارد که بر پیغمبر بر نماز خوند. روایتش هم هست که بعضی ها بعدن پیغمبر رو مسخره کردن، فکر کردن نجاشی ایمان نیاورده و پیغمبر داره بر یک کسی که مؤمن نیست نماز میخوند و تمسخر کردن پیغمبر رو. اونجا دارد که انجابر ابن عبدالله و ابن عباس نزلت این آیه فی النجاشی ملک الحبشه و اسمه اسحمه و هو بالعربیه عطیه و ذالک انه لما مات، وقتی از دنیا رفت، نعاه جبرئیل رسول الله صلی الله علیه و آله و سلم فی الیوم الذی مات، فی خبر وفاتش رو جبرئیل به پیغمبر داد. فقال رسول الله صلی الله علیه و آله و سلم اخرجوا فصلوا علی اخ لکم، به مردم خطاب کرد که همه از شهر بیاین بیرون. دارد که به بقی وارد شدن یا دارد نه به کناره مدینه وارد شدن، که اخرجوا فصلوا علی اخ لکم که مات بغیر ارزکم، یکی از برادران شما که تو غیر از به اصطلاح مدینه از دنیا رفته. قالوا و من؟ قال النجاشی. فخرج رسول الله صلی الله علیه و آله و سلم الى البقیع و کشف له من المدینه الى ارض الحبشه، و برای او زمین چی شد؟ مطوی شد. من المدینه الى ارض الحبشه منکشف شد. حالا این منکشف شدن به چه صورتیه؟ بحثش بماند. فابصر سریر النجاشی، پیغمبر اون به اصطلاح جنازه نجاشی رو که روی تخت چیزی بود اونجا دید. فابصر سریر النجاشی و صلا علیه و نماز خوند. اینم از اون عجایبی بوده که شیعه و سنی هم بهش اقرار دارن، یعنی اختصاص به شیعیان ندارد، اهل تسنن هم نقل کردن. فقال المنافقون، از این خواستن سوء استفاده بکنن، گفتن انظروا الی هذا یصلی علی الجن نصرانی، بر یک کافر نصرانی، ببینید این رو داره بر یک کافر نصرانی نماز میخونه. این همه کمالی رو که رؤیت محقق شده همه دیدن رو نمی بینن، اما چی رو نگاه میکنن؟ ببین منافقینه دیگه. به جای این که به این مسئله با این عظمت براشون این ایمانشون همین سبب چی میشه؟ لا یزید الظالمین الا، خدا نکند که آدم به این مریضی مبتلا بشه که حق واضح محض رو چی ببینه؟ باز او رو بارونه ببیند. میگه فقال المنافقون انظروا الی هذا یصلی علی الج نصرانی حبشی لم یره قد تک ندیدشم و لیس علی دینه فانزل الله هذه الآیه. خدا این آیه رو نازل کرد که ان الله بعد سریع الحساب که دیگه فرصت نیست. و السلام علیکم و رحمت الله و برکاته.